أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بلا شك أن الحاصل من اقتران المتغيرين يغيرهما مغايرة الولد للأبوين، والنتيجة للمقدمتين بيستقل دونهما بوجوده الخاص صالحا لأن تضاف إليه الأحكام التي إنما تضاف إلى المستقلين كارتسام صور الموجودات، فتنتبع إليه الأوصار المنسوبة إليهم. فالوضع يطلقون عليه اسم العالم، وعلى النسبة الواقعة بينه وبين مبدئ الإيجاد والخلق. خب، یه بخشی از فصل به بند 33 رو خوندیم. حالا این آدم از خارج توضیح بدن که از روی بخشش در روشن بشه، بعد عبارت تطبیق. در این بند 33 میخواد اشاره کنه به این که کثرت خارجی رو عرفا نیز قبول دارن. یعنی گرچه عارفان معتقد به وحدت شخصی وجودن، اما به کثرت نیز معتقدن. ولی تبیین عرفا از کثرت با تبیین حکما و متکلمان فرق داره. بعضی از متکلمان تنها به عالم ماده، کثرت در عالم ماده اعتقاد دارن، مثلا مجرد رو منکرن، فقط خدا رو مجرد میدونن. برخی دیگر از متفکران، یعنی فلاسفه مشا، عالم عقل یعنی مجردات تام و عالم ماده رو اعتقاد دارن. فلاسفه دیگر مثل فلاسفه اشراقی عالم عقل و عالم مثال و عالم ماده رو معتقدن. عرفا بر این باورن که بعد از ذات هویت غیبیه، تعینات ربوبی و سپس تعینات خلقی قرار دارن. یعنی کثرت رو در تجلیات و تعینات ربوبی و تعینات خلقی تفسیر کردن، که این تفسیر با وحدت شخصی وجود قابل جمع هست. با این بیان که ابتدا هویت غیبی علم ذات به ذات داره، یعنی ظهور ذات برای ذات که میشه تعین اول، بعد ظهور اسما و صفات برای ذات که همون علم ذات و اسما و صفاته، و بعد ظهور لوازم این اسما که اعیان ثابته باشد، که ظهور علمی اعیان هست که این میشه تعیان ثانی، و بعدش خب نوبت میرسه به تعینات خلقی که توضیح خواهم داد. به عبارت دیگر تعینات رو تقسیم کردن به تعینات جلائیه و تعینات استجلائیه. تعبیری که شارح در این فصل دارد این است که میگه افعال الهی یا بیواسطن یا باواسطه، یعنی یا واسطه وجودی ندارند یا واسطه وجودی دارند. اگر واسطه وجودی نداشته باشند میشه تعینات جلائیه یا تعینات علمیه، که عبارت از تعین اول که هیچ واسطه ای نداره، و تعین ثانی که واسطهش میشه تعین اول، ولی تعین اول واسطه وجودی نیست برای تعین ثانی. که ایشون میگه که این افعال بی واسطه به اعتبار مترتبه در تعین اول یا مقام احدیت عبارتن از حروف آلیات یا حروف اصلیات، مفاتیح اول و مفاتی غیب، اسماء ذاتی، شؤون ذاتی، اینا اسامی مختلفی که اعتبارات مختلفی است که به تعین اول و مقام احدیت نسبت میده. به لحاظ اعتبارات مترتب در تعین ثانی یا مقام واحدیت، تعبیر حروف یا کلمات معنوی اعیان ثابته، حقایق الهیه، اسماء ربوبیه، حروف وجودیه، اینجور تعبیرا شده. پس این تعینات ربوبی یا تعینات جلائیه هست. اما تعینات خلقیه سه مرتبه دارن: عالم ارواح، عالم مثال و عالم اجسام، که همه اینا سه مرتبه فیض مقدس هستند. یعنی فیض مقدس واحده و ما امرنا الا واحد، ولی سه مرتبه عالم ارواح و عالم مثال و عالم ارواح درش هست. بنابراین میشه گفت حضرات پنج تاست. بحث حضرات خمس که در عرفان مطرح میشه، این پنج تاست. یکی مرتبه جلائیه است که همون تعیان علمی که شامل تعیان اول و ثانیه. تعیان اول و ثانیه رو یک در واقع حضرت در نظر میگیرد، چون هر دو حضرت ذاته، حضرت ربوبی است، در واقع افعال بلا واسطه هستند. بعد افعال با واسطه رو، یعنی افعالی که واسطه وجود دارن، شروع میکنن که عالم ارواح که حضرت ثانیه، عالم مثال که حضرت ثالثه است، عالم اجسام که حضرت رابعه است، و بعد کون جامع یا انسان کامل که حضرت خامسه است. وقت اگر شما ذات را که هویت غیبی است که مرتبه لا مرتبه است، لا تعین است، اگر به یه اضافه کنید میشه شیش تا حضرت. بعضی که توی ارفانی حضراتی که میخوان توضیح بدن از هویت غیبی شروع میکنن، که اون مقام لا تعین توجه دارید، مجازن ازش تعبیر به حضرت یا مرتبه میشه. اما حقیقتا حضرات از همه حضرات خمسه که از تعینات علمی شروع میشه تا انسان کامل. وقت اصطلاحی هم داشتیم، نفس رحمانیه، که قبلا بحثش کردیم. همه این مراتب خمس رو پوشش میده. یه در واقع نفس رحمانی، البته یه اطلاقش نفس رحمانی فقط همون فیض مقدس بود، اطلاق دیگه فیض اقدس و مقدس رو شامل میشه و در واقع کل این حضرات خمس مراتب یک حقیقت واحده ای است به نام نفس رحمانی. درست. جناب مصنف، جناب شارع وقتی عبارت مصنف خاص توضیح بدهد، یه توضیح از تعینات استدلاییه داد، یه برخی توضیح تعین جلائیه داد که تعین اول و ثانی باشه. بعد این نکته رو اشاره کرد که مراتب مربوط به تعین اول و ثانی رو خلق و ایجاد نمیگن. تعبیر خلق و ایجاد گفته نمیشه. تعبیر خلق و ایجاد اصطلاحا مربوط به تعینات استجلائیه است، مربوط به فیض مقدس است. به فیض اقدس و تعینات جلائیه تعبیر خلق و ایجاد نمیشود. معمولا اطلاق عالم هم همینطور، اطلاق عالم هم به همین عوالم سگانه تعینات استجلائیه گفته میشود. خب بعد رسیدیم به این عبارت: ولا شک که ان الحاصله من اقترار متقاید. اجازه بدید من از قبل حاضر مراتب بخونم که عبارت سه سطر قبلش هم معلوم بشه، بعدش تطبیقش بدیم. بعد وارد یه مقدمه میشه که از خارج گفتم باید بیشتر توضیح بدم. نه، انسان عالم صغیره، عالم صغیره، عالم صغیره. انسان عالم در واقع انسان کبیر است. میگه و قبل هذه المراتب لا یشن با خلقا ولا ایجادا ولا غیر ذلك من الاسماء المشعره بالفاعلیه المتمیزه عن المفعول. دیگه قبل این مراتب، یعنی مراتب جلائیه که عرض کنم قبل از مراتب استجدایی هستن، ازشون خلق و ایجاد یا مانند اینا تعبیر نمیشه. مثلا فاعلیت، علیت، ایجاد، خلق، این تعبیرها که مشعر بر تمیز و تعدد هست بر تعینات جلائیه و مراتب جلائیه اطلاق نمیشه. قبل حاضر مراتب، قبل حاضر مراتب یعنی چی؟ مراتب استجلائیه. قبل از مراتب استجلائیه که عبارتن از مراتب جلائیه نامیده نمیشون خلق و ایجاد. ولا غیر ذلک من الاسمایی که مشعر به فاعلیت هست که متمیز از مفعول هست، یعنی تعابیری که اشعار به تمیز و تعدد داره بین فاعل و مفعول، بین علت و معلول، این تعبیرها رو در مراتب جلایه به کار نمیبرن. چرا؟ و ذالک لان ایجاد عند المحققین عبارت عن اقتران القوابل اختصیه ثابته به تعین الاول الذي هو منبع التعینات والقوابل به ظاهر الوجود الذي هو طرف ظاهریت نفس رحمانی. نفس رحمانی، ببین نفس رحمانی خب مراتب دارد، دقت کردید؟ به این صورت شما تصور کنید، ببین نفس رحمانی مراتبی داره، درسته؟ حالا فعلا شما نفس رحمانی رو به عالم به فیض مقدس فعلا تطبیق بدید یا فیض اقدس مقدس هم اشکال داره، ولی فعلا با بحثاتون فیض مقدس هم. نفس رحمانی یک باطن وجود داره، یک ظاهر وجود داره. باطن وجودش میشه عالم ارواح، یا عرض کنم محضر شما، نه ببخشید، همین نفس رحمانی رو به معنی عام بگیریم که شامل فیض اقدس و مقدس بشه. من اصلاحی بکنم ازم، نفس رحمانی رو عام بگیریم، فیض اقدس، فیض مقدس. خب یک باطنی دارد این نفس رحمانی که میشه همین تعینات جلالی، یه ظاهری دارد که تعینات استجلال. این تعینات استجلال ظاهر، اون تعینات استجلال نه ظاهر وجود، ظاهر وجود. این ظاهر وجود ساعتی از ساعتهای نفس رحمانی، اینو عبد در نظر گرفته، پدر در نظر گرفته، احیان ثابته رو هم که عبارت هم از قوابل اقدسیه، اقدسیه هم به خاطر اینکه اقدس از کثرت خارجی، احیان ثابته که قوابل اقدسیه هم هم گرفته، میگه عبد یک واقعیته، اوم هم یک واقعیته، از ترکیب و ازدواج این دوتا از کنم خدمتون عوالم به وجود میاد. راجعه داریم عوالم به وجود میاد، عوالم در واقع میشه فرزند این ابوام، ولی مثل هر نتیجهی که غیر از مقدمت این هست، شما دو تا مقدمه مختلف دارید اما با ترکیبشون یه نتیجه به وجود میاد. مثل فرشون آب، آب نه اکسیژن، نه هیدروژن، نمک، نه کلور، نه سدیم، اما از ترکیب این کلور و سدیم، نمک، یا از ترکیب اکسیژن و هیدروژن آب به وجود میاد. یه خاصیتی هم آب دارد که چی؟ که اکسیژن و هیدروژن ندارد. خب می‌فرماید که تعینات خلقی از اقتران دو متغایر که با هم خودشون متغایره به وجود میاد. یه متغایر عبارت است از ظاهر نفس رحمانی، یه متغایر عبارت است از اعیان ثابته. ظاهر نفس رحمانی در حکم ابد و اعیان ثابته در حکم امم، و فرزندی که از ازدواج این دو به وجود میاد عبارت است از فیض مقدس یا همین تعینات خلقی. می‌فرماید که ذالک لأن، چرا خلق و ایجاد به تعینات استجلایه گفته میشه ولی به تعینات جلایه گفته نمیشه؟ چون ایجاد نزد محققین یعنی عرفا عبارت است از اقتران قوابل ثابته، اقدسیه ثابته که اون اعیان ثابته است که مقدس از خارجیت هست. در تعین اول که جلسی خب گفتم این باید میشد تعین ثانی، چون اعیان ثابته در تعین ثانی. بله میتوان مسامحتا گفت چون همه عقاس تعین ثانی در تعین اول هم به نحوه اندماجی هست اینجوری درسته شد. الذي تعین اولی که منبع تعینات و قوابل هست. خب اقتران اعیان ثابته با چی؟ به ظاهر الوجود. ظاهر وجود چیه؟ الذي هو طرف و ظاهریت نفس رحمانیه. یه نفس رحمانیه در سریان داشته باشه از تعینات جلائیه که تعین اول ثانی باشه تا تعینات استجلائی رو شامل بشود. تعینات جلائیه میشه باطن نفس رحمانی، تعینات استجلائی میشه ظاهر نفس رحمانی. ولا شک که ان الحاصله، این کبرای کلی رو داره بیگه، شکی نیست که الحاصل که نتیجه از اقتران دو متغایر یغایر هما، مغایرت دارن این متغایر با همدیگر، مغایرت الولد للابوین، همطوری که ولد فرزند با پدر و مادر تغایر داره و همطوری که نتیجه با مقدمت این مغایرت دارد، حاصل هم مغایرت دارد با متغایره. ان الحاصله که حالا تو بحث ما میشه حاصل چی؟ اینجا تعینات خلقی یا هم تعینات استجلایی. متغایره چیه در بحث ما؟ عبارت از متغایره از ظاهر نفس رحمانی و اعیان ثابته که در سطور بالا بود. میگه شکی نیست که حاصل از اقتران متغایره خبر الحاصل، یغایر هما مغایرت دارد با متغایره، یعنی تعینات خلقی غیر از ظاهر نفس رحمانی و اعیان ثابته هستند که خود ظاهر نفس رحمانی و اعیان ثابته هم با هم متغایرن، خودشان با هم متغایرن و این نتیجه هم با مقدمه تینش متغایر هست، مثل مغایرتی که فرزند با ابوین داره و نتیجه با مقدمه تین داره. و یستقل دونه هما به وجود الخاص، و یستقل چی یستقل؟ این الحاصل، این الحاصل مستقل است دون اما بدون نفس رحمانی، بدون این ظاهر نفس رحمانی و عیان ثابته خودش مستقل به وجود خاص، یه وجود خاص دارد، یه وجود خاص دارد. البته دقت کنید عبارت رو، نفس رحمانی کل تعین از تعین اول تا عالم ماده رو در بر گرفته، همه تعینات جلایی و استجلایی رو در بر گرفته، اما هر این خود این تعینات خلقی یه وجود خاص داره، یه وجود مستقل داره. یه وجود خاص و مستقل داره یعنی چی؟ یعنی احکام خاص داره، غیر از احکام نفس رحمانی و اعیان ثابته خودشون حکم خاص مرتبه‌ای دارن. نمیخواد بگه وجود خاص داره یعنی یه وجود منحاز مستقل داره، وجود خاص مرتبه‌ای دارن. به وجود یستقل بدون اما به وجود خاص المرتبه، وجود مرتبی، وجود خاص مرتبی داره، نه وجود خاص مستقل منحادی که این که با وحدت وجود نمیسازه. یه وجود خاص مرتبی دارد این حاصل که همون تعینات خلقی و استجدایی است که صالحاً لن تضاف الی الاحکام، که صلاحیت دارد که اضافه شود به این الحاصل، به این وجود خاص الحاصل احکام، یا احکام خاصی خواهند داشت. مثلا عالم عقل یه احکامی داره، عالم مثال یه احکامی داره، عالم مادی احکام ویژه‌ای دارد. انما تضاف الی المستقلین، احکامی که اضافه شد به مستقلین، یعنی وجودهای مستقل، وجودهای مستقل مرتبه‌ای. در حال وجود ماده غیر از وجود مثاله، وجود مثال غیر از وجود اخلاص و تعینات خلقی، وجود خاصی دارن خودشون نسبت به تعینات ربوبی. کرتسام مثال برای احکام، کرتسام سوبر الموجودات، این اگر یه سی میداشت بهتر بود، کرتسام سوبر الموجودات سی، یعنی مثل ارتسام سوبر موجودات در اون وجود خاص. مثلا چطور؟ یک از ویژگی مثلا عالم عقل اینه که سوبر موجودات مرتسم میشن در عالم عقل، درست؟ اما مثلا این ویژگی رو شما در عالم این خاک رو در عالم ماده نداری، درست؟ هر وجودی یک ویژگی خاص خودشه. و تنسب یعنی صالحاً لأن تنسب، نگو صالحاً لأن تضاف الی، جا صالحاً لأن تنسب الیه الآثار المنسوبه الیه، صلاحیت دارد این وجود خاص الحاصل به تعینات خلقی باشد در بحث ما، صلاحیت دارد که نسبت داده شود به او آثاری که منسوب می شود الیه به این وجودات مستقل. فلهذا یطلقون علیه اسم العالم، به همین خاطر عرفا اطلاق کردن به کار بردن بر این وجود خاص، بر این وجود الحاصل اسم عالم را، یعنی به تعینات خلقی اسم عالم گفته شد. تا اینجا فلهذا یک کبرای کلی رو ذکر کرد، دیگه شما این کبرای کلی رو بر صغرای بحث تطبیق بدید که من دیگه تطبیق دادم، و بعد از تطبیق باید بگید فلهذا یطلقون این عرفا بر این الحاصل و وجود خاص اسم، یعنی تعینات خلقی اسم عالم را گفتن، عالم به این گفتن، و علی نسبت الواقع بین و بین مبدع الایجاد و الخلق، و بر نسبتی که واقع میشد بین الحاصل یعنی تعینات خلقی و بین مبدع الحاصل که حق تعالی باشد، چه اطلاق کردن؟ ایجاد و خلق رو. لهذا یطلقون علی اسم عالم و لهذا یطلقون علی نسبت الواقع بین و بین ال ایجاد و خلق. به این عرض کنم نسبت بین حق تعالی و تعینات خلقی تعبیر ایجاد و خلق شده. ایجاد البته بیشتر تعبیر فلسفی، خلق هم بیشتر تعبیر متشرعین هست، ولی خب مقصود اینجا نه ایجاد فلسفی است نه خلق کلامی رجا داری، بلکه مقصود ایجاد و خلق عرفانی است که عبارت است از تجلی در مرتبه خلق که از عالم ارواح به بعد شامل میشه. خب این از این. خب من یه نکته هم در باره نفس رحمانی عرض کنم، حیاتو باشه قبل نفس رحمانی رو هیولا مطرح کرد، هیولای عالم. نفس رحمانی در واقع یک حقیقت واحدی تشکیکی ذو مراتبه. ملا صدر در اسوارش داره که الوجود و واحد و مشککون، این الوجود و واحد و مشککون البته در ملا صدر از حق تعالی شامل میشه تا عالم ماده، درست؟ اینو بیشتر از عرفا گرفته که این شبیه نفس رحمانی است، اما نفس رحمانی خیلی از بالا شروع می از تعین اول شروع میشه، دیگه حق تعالی شامل نمیشه، اما از تعین اول تا عالم ماده یک حقیقت ذو مراتبه که تعبیر هیولای عالم گفته شده، تعبیر صورت و صور هم گفته شده، هر دو تعبیر رو بر هیولا به کار برد. خب ثم انها هنا، تا اینجا بحث ادامه بحث جلسه قبل که نرسیدیم، اگر تمام میشد جلسه قبل خوب بود، اینجا دیگه بحث بسته میشد، اما از اینجا مستنشاره میخواد وارد یک مقدمه بشه، یه مقدمه اینجا داره و اون مقدمه این است که میگه این مقدمه هم ناظر به فیضه اقدس هم ناظر به فیض مقدمه، و اون کسری که تو بحثه قبلی داشتیم که تعیین ثانی رو نپرداخت، اینجا یه قضیه پرداخته، حقش این بود یه فصل مستقل هم که اصلا فصل مستقل رو تفصیلی، برای اینجا یک تقریبا مختصر بحثی داره. این مقدمه رو برای چی میخواد بگه؟ این مقدمه که شامل فیض اقدس مقدسه برای چی میخواد بگه؟ برای این میخواد بگه که بحث ایجاد بهتر معلوم بشه که مقصود از ایجاد و خلق چیست. میگه نسبت فعل به حق تعالی دو قسمه. این فعلی هم که ایشون میگه مقصودش تجلیه هم بهتره با ادبیات مشا و متکلمین با ادبیات عمومی تایی صحبت بذار. چون مقصودش از فعل تجلیه هم تعینات جلائیه رو شامل میشه هم تعینات استجلالیه. میگه نسبت فعل به حق تعالی یا بلا واسطه است یا با واسطه. بلا واسطه یعنی تعین اول و تعین ثانی، این هم تعینات جلال. با واسطه یعنی تعینات استدلالیه که عالم ارواح، عالم مثال، عالم عقول شامل میشه. برای اینکه این اشکال پیش نیاد که خب تعین ثانی هم با واسطه تعین اول نسبت به حق تعالی پیدا میکنه، میگیم مقصود از این بلا واسطه وجودی هست. با واسطه وجودی هست یعنی یه وقت قرصان، یعنی الان تعبیر آیه رمضانی اینجا این است: بلا توسط آلت وجودیه، بدون واسطه وجودی یه وقت فعل با حق نسبت پیدا میکنه. اما ممکنه واسطه علمی داشته باشه، چکار داره؟ مثل تعیون سامن. میفرماید که این افعالی که بلا واسطه وجودی با حق نسبت پیدا میکنن عبارت از تعیون اول و تعیون ثانی. بعد تعیون اول رو گفته اطلاقاتی داره، حروف عالیات، حروف اصلیات، مفاتیح اول، مفاتیح غیب، اسماء ذاتیه، شؤون اصلیه، این همه اعتبارات مترتبه متنزله در تعیون اول. در تعیون ثانی که حضرت ارتسام معلومات است، اینجا دیگه امتیاز مطرحه. در تعیین اول اندماج مطرح، یعنی در تعیین اول همه اسماء و صفات و کمالات هست ولی به نحو اندماجی. در تعیین ثانی امتیاز نسبت مطرح، به تعبیر شارع امتیاز و نسبی مطرح است. که تعابیری که ایشون برای تعیین ثانی دارد عبارتن از حروف معنوی، کلمات معنوی، اعیان ثابته، حقایق الهی، اسماء ربوبیه، حروف وجودی، اینا تعابیری است که برای تعیین ثانی ذکر کرد. این فعل هایی بود که بی واسطه وجودی به حق نسبت داده می شود. یه فعل هایی هم هست که با واسطه وجودی به حق تعالی نسبت داده می شود که این ازش تعبیر می کنیم به قول، امر، ایجاد و خلق که میگیم اینجا مطرحه. حالا چرا ایجاده؟ برای اینکه یک وجودی تحقق پیدا کرده، دیگه از ساق ربوبی بیرونه. چرا میگن قول؟ چون آیه قرآن داره انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون. اقرب العوالم وجودیه به تعین ثانی عالم ارواح. دیگه از اینجا به بعد متن ماتن و شهر میده. عالم ارواح اقرب العوالم به تعیین ثانی. استقلال در وجود داره، استقلال مرتبه ای هم، نه استقلال اصل توجیه داره. بعدش عالم مثاله که کثرت در اون بیشتره، بعد عالم ماده که خب در اون کثرت باز بیش از این. بعد اینجا یه اشکالی مطرح میکنه که اگر به این تعینات خلقیه و استجلایی عالم گفته میشه، پس چرا گاهی ما به تعین ثانی عالم معانی هم میگیم؟ میگه این از باب مجاز عالم با اون گفتن. توجه دادی عالمیت اعتباریه که به عالم معانی میگه، ولی حقیقتا عالم مربوط به همین عوالم سگانه ارواح و مثال و ماده. و بعدش سراغ بعض حضرات خمس میره که از خارج ابتدای بحث توضیح بده. اون عبارت رو بخونیم که خیلی عقب نمونیم. میفرماد که ثم انهانا مقدمتا محتلیتا علا فواعد کثیرت جدوا علا فواعد کثیرت جدوا لابد للمستفسرین من الوقوف علیه. میفرماد در اینجا مقدمه است که فواعد زیاد، فوادی که داره فواعد زیاد است در این مقدمه است، برای مستفسرین لازمه که در این مقدمه وقوف داشته باشن. قبل از اینکه وارد بحث ملا صدر چی از مقام ماتن بریم، خود این مقدمه توجه کن. اون مقدمه این است و یه ان نسبت الفعل الی الحق اما ان تکون لذات، نسبت فعل به حق یا لذات است یعنی بلا واسطه است به جهت ذات حق است، به معنی ان ذالک الفعل یلزمه بلا توسطه، به این معنی که فعل لازم می آید حق را بدون واسطه شیئی بین ذات حق و بین مفعول، مفعول یعنی فعل ذات این ذات حق یعنی بلا توسطه، بلا توسطه وجود. چرا میگیم بلا توسط؟ مقصود بلا واسطه وجودی است، ولی که داره غیر نسبت معقولته، به جز نسبت معقوله که بها به وسیله این نسبت معقوله یا تمیز از اطلاق ذاتی و این نسبت معقوله تمیز پیدا میکنه فعل از اطلاق ذاتی، یعنی فعل میشه فعل برای تعین جلایی تعینه و از ذات یک مغایرتی داره، تمایزی داره. و یسمی ذلک المفعول، این مفعول یعنی این فعل فیال مرد، این فعل در این مرتبه، این فعل این مفعول در این مرتبه ازش تعبیر میکنن نامیده میشد حروف عالیات. حروف عالیات عرض کنم خدمتتون، این وقتی این غیر نسبت معقولتن رو یه نقطه دیگه هم عرض بکنم، این غیر نسبت معقوله، این نسبت معقوله رو یعنی نسبت علمی داره با حق، راجعه مغایرت با این نسبت علمی میشه غیر حق، ولی این نسبت یا نسب معقوله که در فکر تعبیر نسب معقوله داره، این نسبت معقوله در تعین اول به نحو اندماجیه که الان در این اول میگه، در تعین ثانی به نام امتیازی هست. خب حالا الان بیست ما ذالک المفعول، این مفعول یعنی فعل، فعل در اینجا یعنی همین تعین اول، بعدش میگه در این مرتبه، یعنی فعل در این مرتبه در تعین اول حروف عالیات بهشون میگه. حروف عالیات عرض کنم خدمتتون، حروف در عرفان با اسماء در عرفان تفاوت معنایی داره. دوستان میتونن به اصطلاحات صوفیه مراجعه کنن، میگه حروف عالیات شؤون ذاتی کامنند در غیب الغیوب. چطور؟ مثلا یه درخت در هستش کمون داره پنهانه، هنوز آثار درختی نداره اما استعدادش حقیقتش دلیل هست. این حروف عالیات هم حروف بهشون میگن چون کاملن کمونن در شؤون ذات، هنوز آثار وجودی ندارن. وقتی این حروف شدن اسم و اثر وجودی پیدا میکنن، حالا یه وقت اثر وجودیشون در حد اثر علمیه، یه وقت اثر خارجی هست. لذا تعبیر حروف عالیات شده در اصطلاحات صوفیه داره و کلمه از آن به ماهیات و اعیان و حقایق و موجودات خارجی تعبیر می شود. اعیان، مثلا واقعا به اعیان ثابته، اعیان ثابته اسماء هم گفتن، مثلا تعیین ثانی درش اسماء ربوبی هست. البته گاهی وقت حروف وجودی هم گفتن که بعد این تعابیر رو میخونیم. به این اعتبار حروف وجودیه یعنی اثر خارجی نداره، ولی به این اعتبار اسم اینکه اثر علمی داره، تمایز علمی داره. اما در تعیین اول نه همه چی به نحو اندماجیه، تعبیر حروف عالیات دارن، حروف اصلیات دارن. در نقد النصوص هم همین تعابیر آمده، در فکوک آمده. خیلی اکثر عبارات شما سرچ کنید تو همین برنامه عرفان مفصل این از ابن عربی تعابیر به کار است. فعل در این مرتبه تعیین اول میگن حروف عالیات، عالی یعنی بلند پایه. حروف اصلیات مفاتیح اول، البته گاه قدم از این مرتبه تعبیر شده مفاتیح غیر، اسماء ذاتیه شؤون اصلیه. میگه و کل ذالک، یعنی همه این تعابیری که گفتیم به حسب اعتبارات مترتبه متنزله در تعیین اول این تعبیر رو میگیم. اما در تعیین ثانی که حضرت ارتسام معلومات است، که حضرت الوهیت هم گفتیم که برای اسماء، حضرت اسماء و اعیان ثابت هستش، که حضرت ارتسام معلومات در عرصه علم ذاتی، در عرصه علم ذاتی، اینجا علم ذاتی از حیث امتیاز نسبی داره میگه، فمن حیث امتیاز نسبی، برای که شما علم ذاتی که در ذات هویت غیبی هست و علم ذاتی که در تعین اول به لحب اندماجی هست خاص نکنید. این علم ذاتی در تعین ثانی است که از حیث امتیاز نسبی، نه علم ذاتی در تعین اول که به نحو اندماجی است. و علم ذاتی هم در هویت غیبی داشتیم، یادتونه تو علم کلو قدرت کلو، یادتونه اون یه علم ذاتی در ذات داریم، اون علم کلو قدرت کلو، یه علم ذاتی در تعین اول داریم که به نحو اندماجی است، ولی باز تعین به نحو اندماجی مجموعش میشه تعین. یک علم اسمی امتیازی داریم در تعین ثانی که اینجا مقصود میده و حاضر حضره یه لتی یشیر و الیا اکابر محققی متعلی من حکم دیگه. این حضرت همون چیز حضرتی که اشاره شده بون حضوران محققی متعلی از حکم ها چی گفتن؟ به ان الاشیاء متصمت ها فی نفس الحق، مشایا علم حق رو، علم ذاتی حق رو گفتن عبارت از ارتسام صور در ذات حق، علم عنایی. عارف میگه آقای مشایا این علم ذاتی که برای حق تعریف کردید، این علم در تعیین ثانیه، حتی علم در تعیین اول هم نیست، چه بسه به علم در مقام هویت غیبیه. تو تا اینجا رسیدی، هنوز نرسیدی به اصل بحث. میگه این علم عنایی، علم عنایی ذاتی که مشائین گفته اند، همین حضرت تعیین ثانی هست. لکن فرق بین ذوق الحکیم و محقق، حالا فرقی از بین ذوق حکیم و محقق، یعنی عارف در اینجا فرق این است که و ان الاقتصام اندهو انما هو وصف للعلم به اعتبار امتیاز نسبی عن الذات. فرق این است که ارتسام نزد محقق عبارت است از این که این ارتسام وصف علم است به اعتبار امتیاز نسبی از ذات. امتیاز یعنی امتیاز نسبی علم از ذات، لا انه وصف للذات که مشا میگن، او وصفون للعلم به اعتبار انهو اینه ها، وصفی برای علم باشد به اعتبار که این علم عین ذات هست که مشا میگن، نه این علم، علم در تعیین ثانیه. فتسما، خب چه نام گذاری شده برای این مرتبه؟ فتسما تلک الاشیا، این تلک الاشیا مقصودش چیه؟ تلک الاشیا نه تلکل اشیا چون بوده اشیا ببین مقصودش، حالا اون تعبیر آقا کما رو نگید، مقصودش از این اشیا همین ارتسام المعلومات نگو، اشیا یعنی اشیا علمی، تسمى تلك الاشياء اشياء علمية، یعنی معلومات در علم ذاتی در تعین ثانی با در اعتبار نامیده میشن حروف المعنویه. ببین حروف معنوی چرا میگن حروف؟ به اعتبار اینکه آثار خارجی نداره. بعد داره و کلمات معنویتن. چرا کلمه گفته؟ برای اینکه اینا عرض کنم تعقل مستقل ماهوی دارن، یعنی امتیاز دارن و آثاری در عالم معانی دارن. درست؟ و اعیان ثابته و تارتن یا عبر از این معلومات، از این اشیاء که معلومات باشد فی الحقاق الالهیه الالهیت. چرا؟ چون هنوز در سقع ربوبی خلقی نیست، الهیه. و الاسماء ربوبی هم بهش میگن، حروف وجودی هم میگن. حروف وجودی البته اینجا یک بحثی هست که اینا حروف وجودی، یا باید بگیم حروف وجودی یعنی حروف وجودی یعنی حروف هست. حروف وجودی یعنی حرف هست. هنوز اثر خارجی ندارن. اگر از کلمات وجودی، اگر بگم کلمات وجودی میشه تعینات چی؟ خلقی. گفته حروف وجودی. در بعضی کتاب‌های اهل عرفان تعبیر شده حروف وجوبی. توجه داری؟ ها؟ وجودی داره. بله، ایشو تعبیر نه نسخه بدلی نداره. نسخه بدلی نیست که حروف وجودی بگه نسخه بدل از حروف وجوبیه. ولی در خیلی از آثار عرفا تعبیر حروف وجوبیه داره، به خاطر اینکه چون هنوز به مرحله وجوده. ولی حروف وجودی هم قابل توجیه هست. نگفته کلمات وجودی، حروف وجودی تعریف کرده. چون سابقا آیت الله جوادی عمری همچی اشکالی میگرفت این مد که وجودی بهتر بود وجوبی گفته میشده. و اما ان تکون به واسطه به ان یکون بین الفاعل بین الفاعل الحق و بین ما یوجد و آلتون وجودیه. پس یا نسبت فعل به حق تعالی بلا واسطه وجودی یا با واسطه وجودی، یعنی بین فاعل حق تعالی و بین ما یوجد و یعنی تعینات خلقی یک آلت وجودی باشه. حالا اون آلت وجودی چی است؟ او صورتون مظهریه باشد که تستدعی ها مرتبت المفعول، که طلب کند، استدعا کند این صورت مظهریت را مرتبه مفعول. مرتبه مفعول یعنی هم فعل. حالا اون آلت وجودی میشه تعبیر کرد نفس رحمانیه، میشه تعبیر کرد که حالا صورت مظهریه مثلا تعبیر کرد مقصود مثلا عقل اوله، وقت مرتبت مفقود بشه عقل دوم. یعنی عقل دوم مثلا عقل دوم اقتضا می کند عقل اول را، عقل سوم اقتضا می کند عقل دوم را. این را واسطه چیز دارن. خود عقل اول دیگه صورت مظهری واسطهش نیست، بلکه بعد مثلا تعین ثانی که مرتبه از مراتب نفس رحمانی است واسطه باشه. بله، عالم مثال واسطه وجودی برای عالم ماده است، عالم عقل واسطه وجودی برای عالم از کنم مثال است، و خود عالم عقل هم مثلا عقل اول واسطه وجودی برای عقل دوم است. ولی خود عقل اول دیگه واسطه وجودی نداره. توجه داری؟ واسطه وجودی. ولی واسطه عرض کنم خدمت چون علمی که تعین ثانی باشد داره. ولی باز به عقل اول ایجاد و خلق و قول میگن، چون خودش امر وجودی است. یه مقدار عبارت نیاز به تنقیه بیشتری داشت. خود عقل اول دیگه واسطه آلت وجودی نداره. توجه داری؟ آلت وجودی نداره. اما میتونیم مثلا حالا این یه عبارت اینطوری هم معنا کنیم، بگیم بین فاعل حق و بین تعین خلقی یا آلت وجودی است علت وجودی رو مثلا بگید عقل دوم با حق تعالی واسطش عقل اول، یا مثال با حق تعالی واسطش عالم عقله، یا ماده با حق تعالی واسطش عالم عقل عالم مثال. درست. صورت مظهری رو بگیریم مثلا تعین ثانی ترجه داریم، مثلا بگیم که بین عقل اول و حق تعالی صورت مظهری ای واسطه است که عبارت از تعین ثانی، اینطور معنا. و یا سم ما این از این ایجادن و قولا بعد ما در باره کیسه ایجاد بود، اینو میگن ایجاد و قول. فا این نهازه نسبت به کلام الهی مکنا قول. این نسبت در کلام الهی، این نسبت در کلام الهی که کنارش رو ازش به قول، چرا قول تعبیر کردن؟ برای اینکه حق تعالی فرموده انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، تعبیر قولنا به کار شد. و تلک الاشیاء، این اشیاء، این اشیاء نیست، یعنی این تعینات خلقی. و هذا اعتبار تسمى کلمات وجودیه، اینو کلمات وجودی بهش میگن. اون قبلی ها تعین ثانی کلمات معنوی بودن، کلمات معنوی، کلمات وجودی در تعین ثانی، اما اینجا کلمات وجودی هن، یعنی خلقی هن. و ماهیات هم میگن اعیان ممکن هم میگن، یعنی هم اعیان خارجی در مقابل اعیان ثابته. و لحاظه یستن ما هاز العالم عالم هم، این عالم یعنی این محصول تعینات خلقی رو میگن عالم امر، امر لأن الامر لأن الامر عبارتون عن القول، امر اینجا این قول، همین قولونا که گفتن از اون سمه، این سمه تازه وارد شرح جناب مصنف میشه. سمه اندت، چون بگیش متن مصنف رو ببینیم، فعو جدد یعنی هویت مطلقه، او جدن عالم الارواح یعنی عالم اقل و نفس، عالم ارواح و عالم اقل و نفس، فا این دور وجود فلا ثم عالم مثال ثم عالم الاجتا. حالا میگه ثم، شارح میگه ابن ترکه میگه ثم ان الموجودات التي في العوالم، موجودات در عوالم، عوالم یعنی همین عالم اقل و مثال و اجتا، فل عوالم اقربها نزدیکترین این موجودا نسبتاً و ابسط و ذاتاً یعنی بلاز حسی شناختی بسیدترن، انما هو العقل الاول، عقل اول دیگه نزدیکترینه و بسیدترین. چرا در حال بگید نزدیکتره بسیدتره، یعنی ترکیب درش هست که برای که از لو زربان واحد من ترکیب، برای که یه نوع خاصی از ترکیب برای عقل اول هست، لو یه عقل اول لا غیر، یه ترکیبی، نه ترکیب دیگه، یه ترکیب، ترکیب چی؟ از وجود و ماهیه، حتی ترکیب از وجود و عدم برها ممکنه. و هو ان له ماهیتا متصله به برای این عقل اول، و هو یعنی ترکیب، عبارت از این که برای عقل اول ماهیتی است متصل به وجود، و هو یعنی عقل اول اول مراتب امکان و اول من عالم ارواح، همین مطلب امکان است و جزء عالم ارواح این عقل اول. فاقرب العوالم نسبتا الى المرتبه الالهیه انما هو عالم الارواح، نزدیکترین عوالم نسبتا به مرتبه اله، مرتبه اله یعنی هم تعیین ثانی، حبارت از عالم اربا. فاول الموجودات المبدعه هو عالم الارواح، اون عالم الارواح، اولین موجوداتی که ابداع شده توسط عقل تعالی عالم ارواحه. حالا معانی رو نمیگن موجودات ابداعی، چرا؟ الاستقلالی فی الوجود، برای اینکه عالم ارواح استقلال در وجود داره و استقلال در ظهور داره، استقلالی فی ظهوره به حسب تعینی، چون تعین به حسب تعینی که دارد استقلال در وجود و ظهور دارد. و ما یلزم من افاظت الاحکام و لما یلزم، یعنی استقلالی فی الوجود و ظهوری به حسب تشخیص یک ولی ما یلزمون به افاظت الاحکام، به خاطر اون چیزی که لازم دارد اون رو که عبارت است از افاظه احکام، یعنی احکام خاصی عالم ارواح داره که عالم معانی نداره. درست؟ چون مثلا حکم ظهور برای حق تعالی برای دیگران و صدور آثاری دارد دون عالم معانی که عالم معانی آثار رو ندارد. فقط توجه کنید این که تعبیر میکند استقلال، معناش این نیست که استقلال هستی شناختی، استقلال ظهور شناختیه. توجه دارید ازا استقلالی نداری که بعد این مثلا معاذالله بینیاز از خدا سیا مثلا با وحدت وجود نسازه. خب فعن قلت، اگر اینطوره پس چرا شما به همین عالم معانی، عالم معانی منظورش همین تعیین ثانیه، چرا شما به تعیین ثانی تعبیر عالم معانی کردی؟ چرا؟ میگه فعن قلت فتسمیت و عالمن تکونه به این اعتبار، تسمیه عالم معانی به تعیین ثانی به عالم به چه اعتباری؟ قلنا به اعتبار احد الوجهین از لازمه به صفات من ایز اینا صفات و اول لذی به تقای رضا ولما لم یکن لها با آزل وجه وجود اصلا ما عدو من الاول موجوده از عالمیتو انما یه به اعتبار فقط، میگه به اعتبار یکی از دو وجهیست که لازم بر صفات از آن صفات است. خب اون احد الوجه چیه؟ و او اندادی احد الوجه وجهیست که به وسیله اون وجه تغایر ذات، یعنی اون چه منشأ تغایر با ذات هست باعث شده که ما به این عالم معانی عالم اطلاق ولما لم یکن لها به هذا الوجه وجود اصلا، به وقتی که نباشد لها، لها یعنی برای چی؟ یعنی برای این صفات، صفات من ایسا انها صفات، چون در تعیین ثانی صفات متمایزه بود دیگه، چون برای این صفات از اون جهت که صفات هم به هذا الوجه، یعنی از این وجهی که مغایر با ذات است وجود بهش اطلاق نمیشه، وجود مستقلی ندارد، تعین وجودی ندارد، ما از دوم من العوالم نشمردن عرف آن را، یعنی عالم معانی را از عوالم موجوده. پس عالمیتش انما یه به اعتبار فقط، اگر عالم تعین ثانی را عالم معانی میگه به اعتباره، اعتباری فقط، ولی حقیقتا عالم به تعین وجودی اطلاق میشود و عالم معانی تعین وجودی نداره، تغایر داره بازار اما تعین وجودی نداره. خب این عالم ارواح. ثم عالم المثال، سپس بعد از عالم ارواح عالم مثال، لظهور المعانی فیه به صور الاشکال، چون معانی در عالم مثال ظاهر میشد به صور اشکال، یعنی صور برزخی، نه جسم برزخی، نه جسم مادی، چون صورت شکل داره ولی ماده نداره، بزن اون صورت هایی که شد تو عالم خواب میبینی و ذالکه معنی زائدون حسل به این ضربان آخر منه ترکیب، این معنی زائدیش که حاصل میشد بسیان یه نوع دیگر از ترکیب، یه ترکیب دیگه پیدا شد، ترکیب در چیز در عالم ارواح هم ترکیب بود، ترکیب وجود ماهیه، اما در اینجا یه ترکیب دیگری هم پیدا میشود، طول داره، عرض داره، عمق داره، رنگ داره، خود شکل داره اما ماده نداره. ثم عالم الاجسام لعروض هازا کلو معلو حقیقت تمکن و شغلی للحیه، عالم اجسام هم ترکیب وجود ماهیت رو داره، درست همه اینا رو داره، ترکیب وجود ماهیت داره، ترکیب طول و عرض و عمق و رنگ و اینا داره، و یه ترکیب دیگه هم داره، ترکیب از ماده و صورت هست و ترکیب از مکان و پس کنم فضا و اینا و ترکیب از مثلا عناصر جدول مندلیف، همینا هستن که اشیاء عالم ماده رو می‌سازن. لوقه التمکن و شغلی للحیز، حیز فضا میگیره، مکان میگیره. و هازا انحل غایه فت ترکیری، این دیگه خلاصه نهایت ترین از کنم غایتی در ترکیب، این دیگه بیشترین ترکیب در این عالم اجسام و به این تمام وجود، دیگه با این عالم اجسام ظهور وجود تمام میشه. از لا مرتبه تفه ظهور اشد منم بحث دیگه، چون ما مرتبه شدیدتر در ظهور از بحث ها نه ظهور به لحاظ در واقع این که بر همه ظاهره، بر از یه حیث ظهور وجودی اونا بیشتره، از یه حیث ظهور وجودی عالم ماده چون بر همه دیگه ظاهره. ببین مثلا تعین ثانی بر حق ظاهر، چه بر غیر ظاهر ده. عالم ارواح هم بر حق ظاهر، هم بر غیر ظاهر. این وقتی میشه به عالم ماده دیگه بر همه ظاهره، توجه داری؟ در خلال تعیین اول ثانی که فقط برای حق داره. و ذالکه لبلوغی فی کثرت الامکانیه اقصى النهایه بفهمت صلاح لان یکون مثلا للوحده للوجودیه، بفهمت این و ذالکه این تو پرانتزه لبلوغی بیایی تا عرش الرحمن که تم مزود و ذالک تم ظهور و تجلی الوجودی. این مطلب دیگه تمام یا نه بخش از بقام بله بله این باید صلاحه باشه. و ذالک صلاحه یعنی این عالم مادی که ذکر کردیم به خاطر بلوغش در کسبت امکانیه اقصى النهایه که دیگه بیشترین نهایت در واقع کسبت امکانیه دارد، صلاحه صلاحیت داره به عالم اجسام لن یکون مظهرن در وحدت وجودیه، صلاحیت دارد که مظهر وحدت وجودی باشد. توجه دارید؟ خب این خیلی چیز جالبه، وحدت وجودی هم تیشون وحدت وجودی هم تعبیر شده هم خیلی مهم نیستیم مشکل بشه. ارز کنم خدمتون دیگه بیشترین کسرت درشد. خب چرا وقتی بیشترین کسرت امکانی رو دارد مظهر وحدت وجودیه؟ بگه از ما جاوزه و حده و انعکس از ودهی قاعده یه هرچی از حدش تجاوز بکنه عکسش در آن پیدا میکنه. واجده خیلی مردم برن این طرف عبادت و عبادت یه زده عبادت خیلی برن شراحه
بحبری
و ستفاری. آره آره حالا از اول آقا امام خامنه‌ای کردن بعضی دفعه شون زده رو کنن. توجه داری؟ یعنی اینا یعنی حد عبور میکنن انعکس زده. حالا یه قاعده، یه قاعده از عقلی 100% نیست. میگه اینجا عالم ماده چون که اوج کثرت امکانیست خلاصه به یک وحدت وجودی میرسه به اعتبار همین جرم اول داره میگه. فعند ایجاد جرم اول، جرم اول محبت و جهات و فلک نام بود که قبلا هستان فرمتی در بارش صحبت کردیم و توضیحاتی داریم. عرض کنم خدمت شما به اعتبار این جرم اول و محدد و جادی و فلک نوم که عرش عظیم است، عرش رحمان است، چون یک وحدتی داره عمه فلکیات رو در بر میگیره، لذا این میشه مظهر اون وحدت وجودی به این اعتبار. البته عرش اینجا جرم اول و عرش عظیم یه تفسیره. بعد یا عرش رو عرش و کرسی رو دو ملک گرفته، بعد یا مراتب علم الهی گرفته. حالا هرچی بفرماید که فعن و ایجاد الجرم الاول، وقتی جرم اول ایجاد شد فلک نام تعقب بده کرد، تم ظهور تجلی الوجودی و کماله، ظهور تجلی وجودی تمام میشه و کامل میشه. از هو مقام الاستواء فی کلام الهی، چون جرم اول مقام استواء است در آیه قرآن کلام الهی، یعنی آیه قرآن که قبلا توضیح شد داری. و آزا احد و معانی استواء به حسب اللغه، این یکی از معانی استواء به حسب اللغه، نه اینکه آیه قرآن داره که ارکان خدمتون این این آیاتشو ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، یغش اللیل النهار یطلبه حفیفا، ثم استوى على العرش، سخر الشمس والقمر، ثم استوى على العرش، یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها. این ثم استوى، استوى میگه که در واقع جرم اولین فلک نام که عرش عظیم است، عرش رحمان است، استحام استوا پیدا کرده در آیات قرآن. و این یکی از معانی استوا در لغت که وقتی گفته استوا رجل یعنی انتها، نشأ و تم شباب، یعنی نشأ و نماش به نهایت رسیده، جوانیش تمام شده، کامل شده، بلوغ رسیده، که عقلش کامل شده. قدیما میگفتن این جوان جاهله، هنوز کامل نشده، جاهله، قد پخته تر شد، استوا پیدا کرده. فهذه ثلاثه عوالم ست عالم و المرتبه الجلائی المشتمل على تعینین المذکوره، تعینین المذکوره. میفهمد این ست عالمه که یکیش مرتبه جلائی مشتمل بر دو تعین اول و ثانی است. فتکون المراتب اینئذن اربعا، مراتب چهار تا شد و خامس ها چهار تا شد، یعنی یکی شد تعین مرتبه جلایی که تعین اول دومه، یک عالم ارواح، عالم مثال، عالم اجسام، و پنجم جامعه کل است که مرتبه انسانی است. در عرفان انسان هم انسان عام بحث میشه، هم انسان خاص بحث میشه، که انسان خاص میشه انسان کامل. یعنی اینطور نیست که فقط از انسان کامل بحث کنه، انسان عمومی هم بحث میکنه تا بتونه ازش انسان کامل رو تدوین کنه. یعنی بله انسان به ما و انسان، یعنی در عرفان هم انسان به ما و انسان بحث میشه، در همین فصل آدمی که اولین فصل خصوصه انسان به ما و انسان بحث شده و بعد به انسان کامل پرداخته. و هذه المراتب المتعینه هیل مسمى بالمجالی اندرون، این مراتب که متعین است، مراتبه که ترتب دارن، متعین هم که تعین دارن، نام دیگرشون مجالیه که جلوه می کنن اندرون، یعنی جلوه می کنن. منصات هم میگن یعنی محل ظهور، مطالع هم میگن یعنی محل طلوع، طلوع حق، محل ظهور حق، محل جلوه حق. مجالی محل جلوه حق، منصات محل ظهور حق، مطالع محل طلوع حق. از مطلق المراتب اندام سته، بیرا که مطلق مراتب نزد عرفا شش تاست. مطلق مراتب یعنی اهم از مراتب متعینه و غیر متعینه، به دخول مرتبت غیب الهویه و لا تعین فیه. یعنی اگر مرتبه ذات رو هم اضافه کنیم میشه شش تا، که مرتبه ذات یا مرتبه لا تعینه، مرتبه لا مرتبه است، مجازن بشه. لکن المعتبر ها نا این مواز متعین من ها، لکن معتبر در اینجا متعین از این مراتب هست، یعنی عنوان مرتبه واقعی وقتی گفته شد مربوط مراتب خمس هست، همه حضرات خمس که میگن این ها. آقا پس نفس رحمانی چی شد؟ میگه ولی نفس رحمانی از سرایه، از نفس رحمانی خبر مقدم، از سرایه از نفس رحمانی، ولی نفس رحمانی از سرایه فی هذه المراتب الخمس. نفس رحمانی سرایه داده همه مراتب خمس و ظهور داره به حسب این مراتب خمس. یعنی نفس رحمانی یک امر واحدی راجع داری که تعین اول و ثانی و ارواح و عالم ارواح، عالم مثال، عالم ماده و انسان کامل رو در بر میگیره. خب بعد از این اجازه بخونیم اینا رو دیگه، چون ساده است، عبارت ها پیشینگی خاصی نداره. بعد از این وارد یه تطبیق هایی میشه. بله؟ بله، عالم نفوس، ارواح، عالم نفوس و عالم ارواح، عالم عقول و نفوسه. میگم عالم ارواح انسانی قبل از ابدانشون اگر وجودی براشون قائل بشید، معمولا فلاسفه چیز یه توجیهاتی میکنن که به عالم زر ندارید به معنی واقعیش، ولی اگر بپذیریم بله میتونیم بیتر.
یکی از کاری که عرفا انجام میده اینه که بعضی مباحث عرفانی رو تطبیق میدن بر مثلا نه تطبیق میدن بر گاهی اوقات حقایق طبیعی، حقایق الهی، حتی علوم طبیعی تطبیق اینا. خیلی گیر ندید که رو چه رفتی داره، چه دلیلی داره. مثلا ذوقیات تطبیقی هست یا تطبیقیات ذوقی هست توجه دارید. یه جزو تطبیق دید نه اینجا حضرات خمس رو گفت، یه حضرات خمس رو میشه به امهات مخارج عروف انسانی هم تطبیق داره. امهات مخارج اصلی حروف انسان هم پنج داره، درست؟ امهات مخارج حروف انسانی از خانم پنج داشت. ما وقتی حرف میزنیم اول در باطن قلب ما، بعد میاد تو صدر سینه، ثم الحلق حد، بعد حنک. حنک این تحت الحنک که میگذی از حلق یکم باده درست. بعدش اسنان، دندان، البته تو فکوب داره شفتان، شفتان بعدش اسنان تو باشه شیش داشت. و یه نظار مراتب نفس رحمانی، یه شبیه نفس رحمانی که مراتب پنجگانه داشت، یه مراتب پنجگانه بود. این یه تطبیق بر یک حقیقت طبیعی. تطبیق دوم، و قد رویه حاضر ترتیب الیجادی شد کلام الهی و کتاب مانده از سماوی، میگه رعایت شده، مطرح شده این ترتیب ایجادی در کلام الهی و کتاب مانده از سماوی. فإن اول مراتبی هست ثم کلم، ثم آیه، ثم سوره و کتاب جامعه. این تطبیق. تطبیق سوم، و اما کتب فیه ایزن من عیس الامهات اربعه، التورا و الانجیل و زبور و فرقان و القرآن جامعه ها. قرآن میشه پنجمیش حضرات کنم. نه فرقان رو مثلا به قرض کنم خدمت تو شد بله شده و اندوته ابراهیم مثلا فرقان رو گرفته؟ نه آخه چون کتابه، تورات کتابه، انجیل کتاب، زبور کتاب، فرقان هم کتاب باشه. مگر اینکه بگیم منظور از فرقان همین کتاب مدون است و قرآن کتاب مثلا حقیقی، حقیقت قرآن باشه، بعد میشه. و کذالک سایر الموجودات عقلیتا و خارجیه، این به تطبیق بعدیه. همچنین سایر موجود عقلیتا و خارجیه، کلیتا و جزئیه، اینا باز حضرات خمس دارن. فان الکلیات العقلیه مراتب اربع، کلیات عقلیه مراتب چهار، سبان کنه غیر مرتبه، ترتب نداشته باشه، مثل جنس، فرد، خاص، عرض خاص، عرض عام، چهار تا. و نوع جامعه ها پشت او کنن مرتبه، یا نه ترتب طولی داشته باشه، غیر مرتبه این در عرض همه، مرتبه اینه در طول همه، مثل جنس عالی، جنس متوسط، جنس صافر، این سه تا مفرد، یعنی همون فرد خارجی، شش تا، سه چی چهار تا، و نوع جامعه ها پشت. و کدر جزئیات خارجی، جزئیات خارجی هم باز میشه برش تطبیق رو از آخر. فا این در تبایع موجوده یا اربع، تبایع موجود در جزئیات خارجی چهار تاست، چهار تا، حرارت، رطوبت، برودت یا بوسن. چون میدونید در طبیعت قدیم گفتن چهار عنصر داری، آتش، آب و خاک و چی؟ هوا. هر کدوم از اینا یک کیفیت داره، آتش آب، رطوبت، خاک، یبوست، هوا، برودت. اگر این کیفیات با هم ترکیب بشن و اعتدالی درست کنن میشه مزاج. لذا اینجا گفتی که در جزئیات خارجی هم حضرات خمسی هست، فإن تبع موجودات یا چهار تاست که عرض کردم، حرارت، رطوبت، برودت، یبوست، و مزاج خامس ها. ولذلك این وقت ترکیب و تلکه تبا علا مقتضا ترکیب وجودی. اگر این تبای چارگانه، اگر این تبای چارگانه یه ترکیبی بینشون پیدا شد به مقتضا ترکیب وجودی یعنی ترتیب وجودی پیدا کنن. مثلا اول حرارت بیان چیز یه طبیعت بیان تدریجی اول حرارت بعد رطوبت بعد برودت بعد یه موسمه توجه داری؟ یا حالا مثلا ترتیب وجودی عناصر بگی، اول آتش بعد آب بعد هوا بعد خاک. اگر ترتیب وجودی پیدا کنن عناصر یا ترتیب وجودی پیدا کنن تبایع، یکونون مزاج معتدلن کاملن فل امتزاج، مزاج معتدل کامل امتزاج تقوی پیدا کنن و الا کنن ناقصن غیر کامل امتزاج. این ترتیب وجودی نباشن ناقصه و امتزاج تام نیست. فان الاولیه فی ذلک ترتیب، اولیت در ترتیب وجودی عبارت از حرارت بعد رطوبت بعد برودت بعد یبوسته و کل ذالک انما هو سرایت ذات به حسب اسماء اربع الاول. چون اسماء اربعه اول سرایت کرده، یعنی ظهور ذات در این کیفیات اربعه به حسب اسماء اربعه اول بوده. اسماء اربعه اول چی بود؟ علم، وجود، نور، شهود. یا حالا اسماء اربعه دیگه هم ذکر کرده، اون چهار تا اسم که قبلا داشتیم. یعنی میگه ببینید وقتی شما حضرات خمس رو پذیرفتید، یعنی خدای سبحان با اسماء ظهور پیدا میکنه حتی در این کیفیات اربعه، یعنی ذات ظهور کرده در این کیفیات اربعه با اسماء اولش که علم و وجود و نور شد. بله یه وحدتی یه توحیدی ولی اصلا یه قبطیش کدوم برانی؟ نه زوکه و هامونا اسرار و جلیلت و محن، یعنی جا سایدی بشت که معانه جلیل و نکتون عزیزت و جد، نکتاییست که فائدهش عزیزه نفوذناپذیره. و نیست ها در کتاب موضع تفصیلا، کتاب جاش نیست اینا مفصل بحث کنیم. خیلی هم گیر ندید فردا کنید طبیعت به هم خورده کنید دو خیال لیکن او معنا الى بعض منها علال اجمال، لیکن به بعضی از اینا اشاره کردیم اجمال تأمل فیا تتل علا بعض آقص اینا تأمل کنید بعضی دیگه هم براد آشکان میشه انشاءالله تعالی های خدا با. ثم ان لكل عالم، آخرین مطلبش در باید تعینات جلال استجدایی اینه که میگه ثم ان لكل عالم من هذه العوالم تفاصيل، تفاصيل و به حسب جزئیات مراتبه و نسبه احکامش بعضا علاوه. میگه برای هر یک از این عوالم سگانه تفاصیل هست به حسب جزئیاته، تفاصیل هست به حسب جزئیاته، جزئیات مراتبش. مثلا عالم عقل هم خب عقل اول داره، عقل دوم، عقل ده تا عقول طولی، عقول عرضی، جزئیاتی داره، مراتب جزئی داره، خود احکام خاصی داره هستن. ولی حکمی که عقل اول داره عقل دوم نداره، که عقل دوم داره عقل سوم نداره. عالم مثال هم همینطور مراتب داره، عالم ماده هم مراتب جزئیه دارن. اینا خیلی فرق داره. مثلا برای آتش یه حکمی داره، آب یه حکمی داره، یا مثلا ویژگی برای مثلا خاک حرارت ویژگی برای آتش و نسب احکام که بعض به بعض دیگر نسبت های احکام بعض. مثلا عقل اول با دوم یه نسبت حکمی بینشون هست، عقل دوم با سوم یه نسبت حکمی بینشون هست. مثال میزنم مثل عالم ارواح، مثلا انلا مرتبت العقول المجرده و نفوس فلکی و اقوال بشری، همه اینا میشن عالم ارواح. ولی کل منازل مراتب، مراتب و جزئیه. مثلا فرض کنید عقول مجرده خوب حکمی دارد، نفوس فلکی حکمی دارد، ارواح بشری حکمی دارد، ولها تفاصیل و احکام خاصه، تفاصیل دارن، احکام خاصه. همچنین عالم مثال، عالم اجسام، برای وقتی شما میگید عالم اجسام توجه دارید، خب عالم اجسام افلاک رو میگیره، ستارگان رو میگیره، سیارات رو میگیره، زمین رو میگیره. لیکن المتکفل بیان هذا کله انما هو حکمت طبیعی، اون دانشی که متکفل بیان اینا هست عرفان نیست، حکمت طبیعی است که جزئیات عالم ماده و عناصر اربعه رو بحث میکنه. و ما قبل این حکمت طبیعیه، ما قبل حکمت طبیعیه یعنی متافیزیک، که متافیزیک ما بعد طبیعه، ما قبل طبیعه میگن که احکام مربوط به مراتب عقول و مثال در اونجا گفته میشه. در واقع شما یه حکمت طبیعی داری که تفاصیل جزئیات عالم ماده رو بحث میکنه، یه فلسفه اولا دارید که تفاصیل و جزئیات عرض کنم خدمتون عالم مثال و عالم عقول رو بحث میکنه. فلاذا احال المصنف کلامی ها علیه مصنف کلام بذاریم احاله کرده بر این حکمت طبیعی و ماخذ بهش، دیگه اینجا به تفصیل وارد بحث نشده. رضا خود مصنف هم گفت که مثلا خیلی که هایی برای جیفال موزه قد اشبعن القول فیا فی کتبن معامله فی صناعت حکمت، خودش هم گفت. و صلی الله علیه محمد و آله الطاهرین.